اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. صد روز می گذرد که دختران بالاتر از صنف ششم در برخی از ولایت ها به مکتب نمی روند.
بسیار متاثر و دل شکسته شدند، زیرا در منطقه ما هیچ معلم صنف 7 تا 12 هم به مکتب نرفتند و معلمین هم به مکاتب نمی آیند.
اما فعالان زن می گویند این در اصل دشمنی طالبان با مردم خودشان به ویژه زنان افغان است.
امیدوار هستیم که طالبا در دیدشان تغییر بیارن، در مقابل زنا و دشمنی که دارن پوره و اصلاف تصفیه کنن، جور کنن.
ثبت دو دستاورد در عرصه تبابت از سوی دو زن افغان در جهان.
این سیستم سبودی دوزیمتری در داخل بدن مریضای است که تحت
پس از این تحقیق دانشمندان تانستن که بیایی را کشفتن که اشخاص میتونن در دو ماه یک بار.
سخن از توافق روی مدیریت 5 میدان هوایی میان طالبان و ترکیه و قطر. و در نیمه دوم برنامه اجتماعی فرهنگی رادیو آزادی زیر آسمان کبود. با ما باشید. اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. سرخط چند خبر. پاپ فرانسیس خواهان آرامش مردم افغانستان شد که 40 سال درگیر جنگ بودند. اداره بین‌المللی مهاجرت به 800 زن افغان آموزش عرفایی داده است. و آغاز حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر شورشیان اوسی یمن. تفصیل اخبار. رهبر کاتولیکان جهان خواستار حمایت و آرامش برای مردم افغانستان شده است. پاپ فرانسیس دیروز در سخنرانی سنتی روز کریسمس خود از بالکن کلیسای سنت پیتر در شهر واتیکان گفت:
عیسی نوزاد، صلح و آرامش را به شرق میانه و همه جهان عطا کن. از کسانی که برای ارائه کمک های بشر دوستانه به مردمی که مجبور به فرار از وطنشان شدند حمایت کنید. به مردم افغانستان آرامش دهید که بیش از 40 سال درگیری ها بسیاری از افغان ها را از کشورشان بیرون کرده است.
با تسلط طالبان بر افغانستان، سازمان‌ها و نهادهای خیریه بین‌المللی از بحران بشری در افغانستان هشدار دادند. با آغاز مهاجرت شمار زیادی از افغان‌ها، نگرانی از تکرار بحران مهاجرین سال 2015 میلادی در اروپا افزایش یافته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان میگوید بیش از 1.5 میلیارد افغانی عواید از درک مالیات بر کردیت کارت های تلفن های موبایل جمع آوری شده است. عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که این عواید در 4 ماه گذشته به دست آمده.
بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به مقدار 1.543.004.000 افغانی از درک محصول 10% کردیت کارت ها جمع آوری کرده.
از سال 1394 شمسی به این سو 10% مالیه بر کردیت کارت های تلفن های موبایل در افغانستان وضع شده است. در سالهای اخیر ولسی جرگه و مردم عادی افغانستان از این مالیات انتقاد کرده و خواستار لغو آن شده بودند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید از طریق برنامه‌های آموزشی خود در افغانستان حدود 800 زن را در زمینه‌های مختلف عرفایی آموزش داده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM دیروز در توییتر رسمی خود نوشته که این زنان در عرصه‌های مختلف از خیاطی تا ترمیم تلفن‌های موبایل آموزش دیدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM متعهد شده که فرصت‌های شغلی را برای زنان و دختران در زمینه‌های مختلف در افغانستان فراهم کند. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا دوشنبه با تیم هند مسابقه کند. سومین مسابقه تیم افغانستان در جام ملت‌های آسیا دوشنبه ساعت 10 صبح به وقت افغانستان در دبی آغاز خواهد شد. افغانستان دیروز در دومین مسابقه خود در جام ملت‌های آسیا در برابر امارات متحده عربی با تفاوت 141 دوش پیروز شد، اما در اولین بازی خود از پاکستان شکست خورد. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که در آن 8 تیم اشتراک دارند تا 31 ماه دسامبر ادامه دارد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای شرکت در جام جهانی به تاریخ اول جنوری به وست‌اندیز سفر خواهد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دیروز عملیات گسترده نظامی را در کشور همسایه یمن آغاز کرد. این عملیات بعد از آن انجام شد که یک راکت فیر شده از یمن باعث کشته شدن 2 تن در عربستان سعودی شد. در 3 سال گذشته این نخستین قتل های این نوع توسط شورشیان حوثی مورد حمایت ایران است. شورشیان حوثی هشدار دادند که اگر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تهاجمش را متوقف نکند با عواقب ناگوار مواجه خواهد شد. از سال 2014 میلادی به این سو یمن درگیر جنگ داخلی است و هند در ماه جنوری تطبیق دوز تقویتی واکسین کرونا را آغاز خواهد کرد. نارندرا مودی صدر اعظم هند دیروز گفت که از 10 ماه جنوری تطبیق دوز واکسین تقویتی کووید 19 بر کارمندان سی‌ای و کارکنان خط مقدم مبارزه با این همگیری در هند آغاز خواهد شد. آقای مودی همچنان گفته که از 3 جنوری تطبیق واکسین کرونا بر افراد بین سنین 15 تا 18 سال نیز در هند آغاز می شود. بر اساس ارقام پوانتون جان هاپکنز امریکا تا کنون تعداد موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در هند تقریبا 34,800,000 تن و مرگ و میر ناشی از آن هم نزدیک به 500,000 بوده است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19-21-25-31 و 41 متر نیز شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. حال گزارش نخست. امروز یک شنبه 100 روزی است که دختران در اکثر ولایات افغانستان قادر به تحصیل بیش از صنف 6 نیستند. پدر ملالا یوسفزای میگوید اگر زنان عقب بمانند و دختران به مکتب نروند، افغانستان نمیتواند پیشرفت کند. طالبان گفته بودند که روی طرح کار میکنند که به همه دختران اجازه آموزش را خواهد داد، ولی تا هنوز گام عملی نبرداشتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 100 روز است که دختران بالاتر از صنف 6 در سراسر افغانستان به جز چند ولایت محدود از دسترسی به آموزش محروم شدند. قمر نیازی مدیر سابق یک مکتب در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که اینک به حیث معلم کار میکند میگوید ممنوعیت طالبان دختران را که از آموزش بازماندن به شدت ناامید ساخته است.
بسیار متاثر و دل شکسته شدند. وضعیت آنها قابل بیان نیست، زیرا در منطقه ما هیچ معلم صنف 7 تا 12 هم به مکتب نرفتند و معلمین هم به مکاتب نمی آیند.
هلمند یکی از آن ولایات افغانستان است که در 5 سال گذشته هزاران کودک توسط طالبان از تحصیل محروم شدند و کسانی هم که به تحصیل ادامه دادند این خطر را به جان خریدند. عمر عبدی معاون اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در جریان سفر به کابل در ماه میزان گفته بود که طالبان طرح را اعلام خواهند کرد و به همه دختران اجازه آموزش داده خواهد شد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان نیز به رادیو آزادی گفته که آنها روی طرح کار میکنند تا دروازه های مکاتب برای همه دختران باز شود. ولی ماها گذشت اما هنوز هم هیچ نشانه ای از تغییر در شیوه و موضع طالبان دیدن نمی شود. ضیاءالدین یوسفزئی پدر ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل روز شنبه در توییت نوشته که اگر طالبان توسط جامعه جهانی هم به رسمیت شناخته شوند و تحریم ها برداشته شود، تا زمانی که زنان عقب مانده و دختران از آموزش محروم باشند، افغانستان نمیتواند موفق شود و پیشرفت کند. متیح الله ویساک سال هاست برای رشد آموزش در افغانستان کمپاین می کند. می گوید که آنها در ولسوالی های مختلف کمپاین کردن و این تلاش های آنها هنوز هم ادامه دارد.
زموج غشتن هم داده، دولس غشتن هم داده لطالی.
خواست ما و مردم از طالبان و جامعه جهانی این است که به دختران اجازه رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها را بدهند تا هر کودک افغان در هر منطقه افغانستان به آموزش دسترسی داشته باشند. به مناطقی که 20 سال جنگ در آن ادامه داشت و مکاتب نبود باید توجه شود. مکاتب جدید باز شود. مکاتب نباید بر روی کودکان و دختران بسته شود، بلکه باید برای آنها مکاتب دیگر هم ساخته شود تا افغانستان بتواند همسان با سایر کشورها و ملل جهان زندگی کند.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال در ماه گذشته اعلام کرد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از تحصیل محروم شده و کارمندان زن مجبور شدند که در خانه مانده و از آزادی هایشان محروم شدند. به گفته عفو بین الملل، بان که در 20 سال گذشته افغانستان درگیر جنگ بود، اما دستاوردهای قابل توجه در عرصه حقوق زنان داشته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت که آنها متعهد هستند که در چارچوب شریعت اسلامی فرصت‌های تحصیلی و شغلی را برای زنان و دختران فراهم کنند. اما آقای مجاهد نگفته که این پروسه چقدر طول می‌کشد. اما اظهارات فعالان کار و آموزش زنان و دختران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صبر آنها به پایان رسیده است.
شما شنیدید که 100 روز می‌گذرد که دختران بالاتر از صنف ششم در برخی از ولایت‌های افغانستان به مکتب نمی‌روند. طالبان تعهد کردند که روی طرح کار می‌کنند که به همه دختران زمینه آموزش فراهم شود، اما گام‌های عملی نبرداشتند. همزمان فعالان زن می‌گویند این در اصل دشمنی طالبان با مردم خودشان به ویژه زنان است. آنها بر طالبان تاکید می‌کنند که پیش از آشتی با جهان باید با مردم خود به تفاهم برسند. چند ساعت پیش مصاحبه داشتم با موری اکرمی، یکی از فعالان زن. از او پرسیدم که چی باید کرد تا طالبان وادار به رعایت حقوق زنان شود. خانم اکرمی در پاسخ گفت:
یعنی ضربه که در طول تاریخ با پیکر جامعه زنای افغانستان خورده، واقعا بسیار بسیار یعنی یک ضربه کلان ما میتونم بگویم که هست، و این که نتوانستن با درس و کار و زندگی نرمال خود منعیس انسان ها منعیس اعضای یک جامعه هم داشته باشن واقعا بسیار دردناک است. ولی امیدوار هستیم که هر چی زودتر طالبا در تفکرشان، در دیدشان تغییر بیارن و زنا را در مقابل زنا و کینه و کدورت و دشمنی را که دارن او را به اصلاح تفسیر کنن، جور کنن. بهتر است که آشتی کنن، بهتر است که آشتی کنن با مردم افغانستان، بهتر است که آشتی کنن، صلح کنن با زن و دختر افغانستان.
کرمی، شما خو در جریان هستین که طالبان مستقیما نمیگویند که ما گویا دروازهای مکتب بر روی دختران در مجموع بسته میکنیم. تعهد میکنن، وعده میکنن و میگویند که ما روی طرح کار میکنیم که مطابق به شریعت اسلامی مکاتب باز کنیم. مسائل مشکلات امنیتی از اینا مطرح است. منظور از امی که طالبا وعده میتن و با کار خود عمل نمیکنن چی است؟ یعنی جامعه بین المللی را فریب میتن اینا به نظر شما؟
ما در اینجا ما در مصاحبه های خود که بسط بین المللی داشتیم، مثلا ما در اینجا میبینم که یک دشمنی عجیب دنیا با مردم افغانستان دارن. متاسفانه طالبا هم دستشانده خودمی جهان بیرونی، هیچ وقت اینا نمیتونن که کتمان کنن، هیچ وقت نمیتونن که اینا بگن، و طالب هم هیچ وقت استفاره زیر نکنه که ما جهاد کردیم. بیا بیدر جهاد در مقابل کی کردی؟ در مقابل کسی جهاد کردی که از یک طرف جهاد میگفتن، از یک طرف دیگه شما سپورت میشدین. این یک دشمنی است که با مردم افغانستان از سالهای سال سالهای سالی دشمنی بوده، ولی هیچ وقت نتونستن که به آرزوهای خود برسن. طالب باید ای را نبه بگویه که ما تغییرات میریم. ما چانس داشتم امروشان دیدم در سال 2019 در دوحه. همین گه بود که بر ما وقت بتین. کدام وقت؟ چرا یا اصلاح نمیشن، چرا اینا خودشان از خود اراده ندارن، چرا اینا خودشان به اصلاح آمدن کل چیز دوست بگیر اینا بر هم زدن. از کدام اسلام گپ میزنن؟ ولی از خدا اگر واقعا ذره انسانیت و افغانیت همراهشان هست، دیگر ایک قسم به اصلاح بوزی دست مردم نباشن، بگذارن که مردم افغانستان زندگی انسانی خود داشته باشن.
خانم اکرمی، شما گفتین که جامعه جهانی هم به حمایت از اینا به پیش میره، یعنی اونا را هم متهم کردین، پس چی باید شوه؟ با امید خدا بشینیم؟
نخیلی ما بس ما باید که اگر ما متهم میکنم، ما نمیگم که کل جامعه جهانی، وقتی که اگر اینا میگن که مثلا ما طالب حمایت نکردیم یا کمک نکردیم، اینا همه که میفهمن، اینا وقتی میفهمن که در یک نقطه دنیا یا گپ میشه گادسته میشه، وقت به اصلا خبر میشن. آیا اینا نمیفهمن که فعلا طالب کی سپورت میکرد؟ در امیت قبلین بسیار کی سپورت میکرد؟ ما از اون دید میگم. آن اگر جامعه جهانی را میگم، جامعه جهانی هم به اینجا سم داره، اینا باید نمیتونن که بگن که نمیده اینجا سم نداریم، دقیقا سم دارن. طالب هم اگر میگن که ما افغان هستیم، آمدین پس کشور را گرفتیم، از تسلط به اصلا کشورهای غربی خلاص کردیم، خیلی بیره که خلاص کردی، خیلی بیرین اول خوب پیش ازی که دنیا را متقاعد بسازی که همراه تو آشتی کنه، بیا همراه مردم تو به حساب هم روی رویت تغییر بسه. از اون لحاظ ما فکر نمی کنم که مثلا اینا پس بتونن با مو کاری که 20 سال پیش کرده بودن با مو طرف برن و بگوین که امروز و صبا. اینا مجبور هستن هر چی زودتر به حساب زمینه دست در تاثیر کار برای همه مردم افغانستان اینا باید معایا بسازن. بر خصوص برای زنا.
ماری اکرمی فعال زن بود که درباره بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
لحظات قبل شنیدید که طالبان 100 روز می شود که به دختران افغان اجازه آموزش را نمیدهند. اما به تازگی دو دکتر زن افغان دستاوردهای مهم را در بخش درمان در امریکا و اروپا ثبت کردند. رابعه جلالزی عضو تیم تحقیقاتی ساخت دوای تزریقی جلوگیری از بیماری HIV یا ایدز در امریکا است. این تحقیق از سوی اداره نظارت دوا و غذای امریکا تایید شده است. شکر دخت جعفری یک زن دیگر افغان از دکتران افغان یک دستگاه سه‌بعدی را ساخته که اندازه شعاع در بدن فرد مبتلا به بیماری سرطان را سنجش می کند. شرح بیشتر را در این گزارش می شنوید.
رابعه جلالزی دکتر و محقق افغان عضو گروه محققان آمریکاست که در بخش ساخت دوای تزریقی برای درمان بیماری ایدز یا HIV تحقیق کرده است. بانو جلالزی به رادیو آزادی میگوید این تحقیق آنان سالها وقت گرفت، اما سرانجام از طرف اداره نظارت غذا و دوای آمریکا تایید شد.
پس از این تحقیق دانشمندان تانستن که ادویه‌ای را کشف کنند که اشخاص میتونن در دو ماه یک بار به شکل پیچکاری انجکشن این ادویه را به خود تزریق کنند و خود از ویروس و از مرض HIV وقایه کنند.
او میگوید این دوای تزریقی هر دو ماه یک مرتبه به فرد مبتلا به HIV یا ایدز تزریق میگردد. بانو جلالزای فارغ التحصیل پوانتون بین المللی جان هاپکینز و یکی از محققان برجسته طبابت در جهان است. همزمان شکردخت جعفری یک دکتر افغان دیگر که بیرون از کشور زندگی می کند، دومین اختراع خود را در اتحادیه اروپا ثبت کرده است. به گفته او، این دستگاه به خاطر سنجش شعاع سرطان ساخته شده. شکردخت جعفری در مورد این اختراع خود به رادیو آزادی گفت:
این سیستم سه‌بعدی دوزیمتری در داخل بدن مریضایی است که تحت پرتودرمانی یا می رادیوتراپی قرار می گیرند. در حال حاضر بین 10-25% مریضایی که رادیوتراپی میشن درمانشان موفقیت آمیز نیست متاسفانه، و یکی از دلایل شکست تداویه این مریض ها عدم دقت در دوز اشعه‌ای است که برای از اینا داده میشه در حین رادیوتراپی.
او میگوید اختراع دومش ادامه اختراع اول است. این اختراع خانم جعفری 3 سال زمان برده است که به گفته او پنجشنبه گذشته در اتحادیه اروپا ثبت شده است. دستاورد این دو زن افغان در حال است که اکثر زنان افغان از کار و تعلیم منع شدند. بانو جلالزی از نگرانی خود در این مورد گفت:
با وجود از اینکه این بر من جای افتخار است که من حیث یک زن افغان
در تحقیق به چنین بزرگی و به سطح جهان سهم داشتم. بازم جگرخون هستم، ناامید هستم، به خاطر از اینکه در مملکت خودم به میلیون ها دختر امروز از درس و از تحصیل پس ماندن، محروم شدن.
بانو جعفری هم در صحبت با رادیو آزادی در مورد این موضوع ابراز نگرانی کرد.
خواستم از حکومت طالبایی است که دست از افکار و زندگی بدوی بردارند و بگذارند که مرد و زن دوشادوش همدیگه درس بخوانند، کار بکنند و مملکت خود آباد بکنند.
در همین حال اتحادیه کارکنان و نهادهای صحی افغانستان به این دستاوردهای دو دکتر زن افغان افتخار می کند و آنها را موفقیت بزرگ عنوان می کند. خسرو یوسفزی مسئول این انجمن گفت:
واقعا جای افتخار است، چنین ظرفیت‌های ما داریم، افغان ها چنین ظرفیت‌های دارند و امیدوار هستم که یک روز زمینه مساعد شود بیان به وطن خود خدمت کنند. از مسئولین امارات اسلامی خواهشمند هستم که زمینه مساعد بکنند تا خواهرای ما هم بتوانند مکلفیت‌های خود، مکلفیت‌های دینی خود و مکلفیت‌های اجتماعی خود، مکلفیت‌های مسلکی خود ادا بکنند.
طالبان اخیراً در این مورد چیزی نگفتند، اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی به تمام افغانان اطمینان داد که زمینه زندگی امن برایشان فراهم می شود تا آنان دوباره به کشور برگردند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که آنان در چهارچوب قوانین اسلامی برای زنان افغان زمینه کار و تحصیل را فراهم خواهند کرد. قابل ذکر است که امروزه در افغانستان ده ها دکتر زن همانند رابعه جلالزئی و شکردخت جعفری هستند که در 20 سال گذشته دستاوردهای گوناگونی در بخش صحت داشتند.
زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موج های رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید تا هنوز مذاکرات در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان با ایالات های قطر و ترکیه ادامه دارد. اما پیش از نشر این گزارش در گزارش مرور داریم به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان.
نشریه دیپلمات یک مطلب درباره علاقمندی چین به افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور و تماس‌های طالبان و پیکینگ نشر کرده است. در این مطلب می‌خوانیم که چین اولین کشوری بود که بعد از رسیدن طالبان به قدرت متعهد 200 میلیون دلار کمک بشردوستانه با افغانستان شد. طالبان که با بحران اقتصادی روبرو اند بلافاصله از این کمک استقبال کردند. به نوشته دیپلمات، بر علاوه این کمک، چین در این اواخر به خاطر آبادی یک ساختمان در وزارت عدلیه افغانستان پول پرداخته است. همچنین گزارش ها می رساند که نمایندگان شرکت های چینایی به خاطر گفتگو درباره استخراج معادن از افغانستان بازدید کردند. نشریه دیپلمات می افزاید که چین به تماس های مستقیم خود با طالبان ادامه داده و مقامات جانبین چندین بار با همدیگر ملاقات کرده و درباره پلان های بازسازی افغانستان گفتگو کرده اند. دیپلمات می نویسد که پیکینگ در گفتگوهای بین المللی دو جانبه و چند جانبه درباره افغانستان سهم فعال داشته است. در ادامه مطلب می خوانیم که طالبان چین را که یک قدرت مهم اقتصادی است یک شریک مهم می پندارند و پیکینگ نیز با تعهدات کمک خود به طالبان نشان داده که می تواند یک شریک قابل اعتماد باشد، ولی چین در 4 ماه گذشته جز کمک طبی و بشردوستانه معادل 30,000 دلار و واکسین ضد کرونا کمک بیشتر به حکومت طالبان نکرده است. از سوی دیگر نشریه ایرلاین گیگز که مطالب درباره پروازها و شرکت‌های هوایی نشر می‌کند می‌نویسد که شرکت هوایی هند پروازهای خود از مسیر افغانستان را تغییر داده است. بعد از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست به قدرت رسیدند، بسیاری شرکت‌های هوایی مسیر پروازهای بین‌المللی خود از اروپا به آسیا بر فراز افغانستان را موقتاً تغییر دادند. اما ایر ایندیا یکی از این شرکت‌ها هنوز هم از پرواز در قلمرو هوایی افغانستان اجتناب می‌ورزد. نشریه ایرلاین گیگز می‌افزاید که سفر طیاره‌های ایر ایندیا به اروپا و آمریکا به علت اجتناب از قلمرو هوایی افغانستان 1 ساعت طولانی‌تر شده که در نتیجه نه تنها مصارف پرواز بلکه کرایه مسافران هم افزایش یافته است. تیارهای ایر ایندیا در سفر خود به سوی نیویورک، تورنتو، سان فرانسیسکو و وانکوور و همچنین در پروازهای خود به ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه از قلمرو هوایی افغانستان عبور می کردند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان میگوید تا هنوز مذاکرات در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان با هیئت‌های قطر و ترکیه ادامه دارد. این در حالی است که رسانه‌های ترکیه از توافق با قطر و حکومت طالبان در مورد مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان خبر دادند. این میدان‌های هوایی به شمول میدان هوایی بین‌المللی کابل برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بسیار مهم تلقی می‌شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
رسانه‌های ترکیه دیروز گزارش دادند که ترکیه و قطر با حکومت طالبان در مورد مدیریت عملیات 5 میدان هوایی افغانستان به توافق رسیدند. برخی منابع که از افشای نامهایشان خودداری کردند به رسانه‌های ترکیه گفتند که انقره و دوحه قبلا در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان به شمول میدان هوایی بین‌المللی کابل که تحت کنترل طالبان قرار دارد توافق کرده بودند. به نوشته خبرگزاری احوال ترکیه، یادداشت تفاهم در مورد تنظیم عملیات میدان‌های هوایی افغانستان بین شرکت‌های ترکیه و قطر 7 دسامبر امضا شده. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفتند که این شرکت ها توافق کردند تا در چارچوب یک مشارکت مساوی در زمینه بهره برداری از میدان های هوایی افغانستان با یکدیگر همکاری کنند. حکومت طالبان میگوید مذاکرات با هیئت مشترک قطر و ترکیه که روز پنجشنبه وارد کابل شده ادامه دارد. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، دیروز در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت:
در مورد قرارداد 5 میدان هوایی بین المللی افغانستان، تیم تکنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ما نشست داشت. انشاءالله این نشست ها ادامه دارد تا در چهارچوب منافع مردم افغانستان با آنها به یک تفاهم برسیم.
با تسلط طالبان بر افغانستان، عملیات میدان‌های هوایی بین‌المللی کابل، هرات، ننگرهار، کندهار و مزار شریف تعطیل و یا مختل شده و تا هنوز هم پروازهای تجارتی بین‌المللی با افغانستان به حالت عادی آن برنگشته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، 23 میزان در شهر استانبول به خبرنگاران گفت که هیئت ترکیه در حال مذاکره با قطر و جانب افغانستان در مورد مدیریت میدان هوایی بین‌المللی کابل است. گرچه در ابتدا طالبان با این اظهارات مخالفت کرده بودند، اما بعداً یک هیئت را برای گفتگو در این مورد به ترکیه فرستادند. میدان‌های هوایی بین‌المللی کابل و 4 ولایت دیگر افغانستان برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه و انتقال مردم بسیار مهم تلقی می‌شود.
آمارهای جهانی از جهش چشمگیر در ابتلای روزانه به نوع جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون خبر می دهد. شیوع این نوع کرونا کشورها را به اتخاذ تدابیر برای مهار بیماری ناشی از آن وادار کرده است. اما وزارت صحت عامه طالبان روز جمعه گفت که موارد مثبت نوع اومیکرون ویروس کرونا در افغانستان دیده نشده است. فرانسه هم روز جمعه ریکارد ابتلای روزانه 100,000 نفر به کرونا را ثبت کرد، در حالی که ایتالیا نیز با ثبت نزدیک به 55,000 مبتلایان جدید برای 30 روز متوالی به ریکارد جدید رسیده است. همچنین در بریتانیا شمار مبتلایان روزانه به کرونا به سرعت جهش یافته و برای 2 روز متوالی به سابقه بوده، طوری که روز جمعه به بالاتر از 122,000 نفر رسید. در امریکا نیز این رقم به بیش از 200,000 نفر در روز رسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد در حالی که نوع اومیکرون برای اولین بار در ماه نوامبر به امریکا رسیده، اما همین اکنون 3/4 موارد ابتلای جدید در این کشور از نوع اومیکرون است. وزارت صحت ترکیه اعلام کرده است که نوع اومیکرون به صورت در حال گسترش بوده و همین اکنون 10% از موارد ابتلای جدید در این کشور مربوط به ویروس اومیکرون است. پرتغال نیز اعلام کرده که اومیکرون به نوع غالب در این کشور تبدیل شده است. در این میان مقامات ایرانی طی روزهای گذشته از موارد جدید ابتلا به نوع جدید کرونا در کشور خبر داده و در این باره هشدار دادند. چین اقدام به قرنطینه شهر 13 میلیون نفری شیان کرده و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز محدودیت های اجتماعی را افزایش داده و جشن عید کریسمس را لغو کردند.